هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گر قطره این از آب وضوعی چکیده ایم، گر ذره این گرد عبایی دویده ایم، مثل نسیم قصه دلهای تنگ را با شرح صدر قنچه به قنچه شنیده ایم. در هم شکست گرده گردون و کوه را باری که ما به شامه زخمی کشیده ایم. آوازه من به عالم و آدم رسیده است، هرچند خود ز عالم و آدم بریده ایم. آسان و سخت عشق سبا کردنی نبود، ما نیز مهر و قهر تو در هم خریده ایم. ما را فراق بال نداد این زمین، ولی یک چند پلک خواب پریدن که دیده ایم. خوابیست تلخ این قفس تنگ این جهان، پلکی به هم زنیم از اینجا پریده ایم. سلام میکنم به شما و ایمانی که ازش سرشاری. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله بهترین خواب در این روزها و شبها برای هممون رقم بخوره. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنیم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و ورود به ماه مبارک رمضان رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که بتوانیم در این ماه که وارد شدیم برش بهترین بهره ها رو که عباد صالح حق در این بهره ها رو ببرن، ما هم انشاءالله این بهره ها رو ببریم و در پایان ماه از کسانی باشیم که انشاءالله مثل در حقیقت روز اول و فطرت تاممون محقق شده باشه و جزو مرحومین و آزاد شدگان از آتش و بلکه کسانی که قطعا وعده بهش و ملاقات رب رو برای اونها قطعی کردن انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. حالتون چطور آجا؟
الحمدلله.
الحمدلله. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. تو این روزها و شبها وقت سحر، وقت افطار حتما ما رو هم دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم انشاءالله. یک قراری گذاشتیم که قبل از شنیدن مباحث کارشناسان عزیز و گران قدرمون، ما در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به نیازمون به دونستن احکام شرعی یک مسئله بشنویم و انشاءالله وارد بحث بشیم. ما خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. خب یه مسئله رو قرار بر این که انشاءالله عرض بکنیم این است که اولا روز گرفتن در این ماه با تمام اطاعت ربی که محقق است و قطعا جزو عبادت های عالی است که تعبیر روایت این است که صوم روزه برای من است و من هم آن را جزا می دهم یا من جزای آن هستم
که خودم جزای
آره هر دو معنا از این بیان شده که مجهول خوانده بشه یا خلاصه این در حقیقت تعبیر که من جزای او هستم یا خودم اختصاصا و به صورت بی واسطه او را جزا می دهم، این روزه را نشون میده چقدر اهمیت و عظمت دارد. اما در کنار این خود روزه گرفتن اطاعت امر است. اگر در جایی وظیفه کسی است که نباید روزه بگیرد،
تکلیف
اون این است که نباید روزه بگیرد. حالا مریض است، مسافر است، تشخیص این مریضی یا به عهده خود شخص است که واقعا به این نتیجه رسیده باشد که برای او خوف ضرر هست و ترس است از این که واقعا ضرر، نه خوف به صورت خیلی به اصطلاح خوفی واقعی که ترس ضرر واقعی باشد، یا پزشک متدینی که خودش اهل رعایت این مسائل هست به او گفته باشه که برای تو ضرر داره، نه به ادنا بهانه ای بعضی از پزشکانی که ممکن است یه موقعی پیش بیاد که خودشون ممکنه مثلا خیلی رعایت نخواسته باشن بکنن، به دیگرانم توصیه بکنن که نه، پزشکی که اهل رعایت
هست، پزشکی که متشرع
باشه، خودش میدونه که روزه گرفتن یه امر واجبه در نظام دینیه، اگر او تشخیص داد، اگر کسی براش این گونه روشن شد که نباید روزه بگیرد اما روزه گرفت، خب این روزه او اطاعت رب نیست، اینجا دیگه اطاعت خدا نیست، اینجا براش مقام قرب ایجاد نمی کنه.
آها، یعنی مثلا نباید روزه بگیری، بعد اون وقت بگیم مگه میشه ما رمضون بیاد ما روزه نگیریم.
بخوایم آدم زیادی بخوایم مطیع باشیم، این زیادی مطیع بودن اطاعت نیست. بلکه مطیع بودن مطابق دستور الهی است. خود همین که حد رعایت بکنه، انسان اونجایی که باید بگیره بگیره و اونجایی که نباید بگیره این میشه ول لازم لکم لاحق. اونی که لازمه با شماست و همراه شماست این میرسد. اما که بخواد جلو بزنه بگه من میگین نگیر ولی من میگیرم، یا اونی که بخواد عقب بمانه بخواد تنبلی بکنه، این در حقیقت کسی که جلو بزنه، کسی که در حقیقت عقب بمانه اینا نمیرسن. اما اون کسی که لازمه اونجایی که باید بگیره بگیرد. و خدای سبحانم در قرآن کریم وقتی که جعل وجوب روزه رو بیان میکنه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بلا فاصله بعد از این آیه شریفه که در سوره بقره آمده، بلا فاصله بیان میکند که ایاما معدودات، که روزهاش معلومه چند وقته، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، اون کسی که مریض است یا مسافر است این نباید تو این ایام بگیره. اولین حکم رو این قرار میده تا نشون بده که این تسهیله، نه بخواد یه چیزی شاق ایجاد کند و به زحمت بندازه. زحمت عادی هست ولی زحمتی که حتی دنبال آیه خیلی زیباست که اگر کسی تمام طاقتش رو میخواد روزه، میتونه روزه بگیری ولی با تمام طاقتش،
یعنی خیلی سخته،
میتونه بگیره با سختی زیاد میتونه بگیره. علی الذین یطیقونه، کسی که همه طاقتش رو میخواد، ایشون میفرد در قرآن فدیتون طعام مسکین، نه این تبدیل میشه براش، یعنی اگر با شدت و سختی بتواندن بگیرد با شدت و سختی میگه نه. اما اینجور هم نیستش که بگی که سختی نداشته باشه، سختی داره روزه، اصلا روزه میگیریم که سخت باشه، اما اون سختی که آسیب میزند، اون سختی که انسان
ضرر جدی داره
میکند. البته این مسئله بود که ابتدای به اصطلاح، ولی در این حال من دلم میخواد که باز اگر امکان پذیر باشه یه نکته ای رو هم از خلاصه باز المراقبات شریف مرحوم آمیزاد آقا ملک تبریزی عرض بکنم، که این نکته رو ایشون میفرماید که تعبیری که در همون مقدمات صفحه اولی که الفصل العاشر فی مراقبات شهر رمضان، به دوستان توصیه میکنم حتما این ایام این مراقبات رو در مسئله ماه مبارک رمضان حتما ببینن. اونجا میفرماید که چند تا روایت ابتدا مطرح میکند، در این که خیلی روایت، حالا من انتخاب بکنم که یه روایتش این است که اجی او اکبادکم و اعرو اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، به دلهاتون گرسنگی بدید، اجی او اکبادکم تشنگی و گرسنگی بدید، و اعرو اجسادکم احکام بدن شما رو، لباس ها و اینها زینت ها اینا خیلی شما رو مشغول نکنند، یه خورده از اینها فاصله بگیرید. اعرو اجسادکم، اگر این تعلقات رو کم کردید، لعل قلوبکم تر الله عز و جل، قلب شما به مشاهده جمال الهی نائل می شود. ببینید، پس پذیرایی در ماه مبارک رمضان با گرسنگی و تشنگی، این قطع تعلقاتی است که وعده دیدار رو به دنبالش داره. تا تعلقات به بدن و احکام بدن هست، اون لقا و رؤیت صورت نمیگیره.
یعنی این تحمل گرسنگی و تشنگی اون حجاب ها رو برطرف
قطع میکنه. تعلق و رفع حجابه. لذا بالا کریمی که مثل خدای سبحانه است، پذیراییش رو در ماه مبارک رمضان با نخوردن و نیاشامیدن و رعایت یه سری احکام قرار داده تا قطع تعلقات بشه، برای اینکه انسان به مقام کمال و قربش برسه. لذا با این روایت شریف که یاد خالو روایت زیاد، من همین یکیشو عرض، اعرو اجی و اکبادکم و اعرو اجسامکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل، انشاءالله این ماه مبارک رمضان ماه لقا برای همه ما و رؤیت قلبی همه ما نسبت به خدای سبحان باشه.
ان شاء الله. خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم. قصه حضرت یوسف بود. آیه 25 این سوره رو با هم مرور کردیم تا اونجایی رسیدیم که حضرت یوسف میدوید و زلیخا هم میدوید، پیراهنی از پشت دریده شد و پاره شد
در باز شد و رسیدن به
خب سید زلیخا.
سید زلیخا و حرفی که زلیخا در اونجا گفتش که ما جزاء من اراده به اهل کسوعا الا ان یسجن او عذاب علیم، که این کلام رو تحلیل کردیم که کلام بسیار دقیقی بوده که زلیخا به کار برده. خب این بحث رو، بعضی نکات رو تو تفاصیل استفاده کردن، نکات خوبی است. میگه ببینید اگر این نکات رو، من عمدن نکات رو میگم بعد ان شاء الله دوستا نکته دیگه هم میگن، سعی بکنید خونه رابطتون در حفظ همدیگه به گونه ای باشه که این رو برای خودتون اینجور تعریف کنید که خونه خلوت‌های طولانی برای هر کسی نباشد که گاهی این افکار هجوم بیاره. مثلا مثال عرض میکنم، اینو با یه ببینید دو تا نگاه بری میشه کرد، یه بی‌اعتمادی، یه جوی که اعتماد رو و پشتیبانی همدیگر رو میکنه که شیطان نتونه نفوذ بکنه. یه موقع هستش که اعضای خونه به همدیگه جو بی‌اعتمادی غلبه میکند، هیچکی به هیچکی اعتماد ندارد، اما یه موقع هست میخوان مراقب هم باشن که در مقابل شیطان مثل در حقیقت یک سنگر واحد بشن. من بعضی دوستان گاهی میخوان برن مثلا بعضی از کشورهای خارجی برای تحصیل، میگم سعی بکنید که چند نفری با هم باشید، مراقب همدیگه باشید، امداد کنید همدیگه رو، تنها نشید. وقتی آدم تنها میشه شیطان راه نفوذش خیلی راحت تر میشه. دقت میکنید؟ سعی بکنیم که مراقب همدیگه باشیم، ارتباطمون رو با همدیگه بسپاریم، به همدیگه بسپاریم که مراقب هم باشیم.
همون کلام نورانی، نعم العون علی طاعت الله، واقعا باشن
این نگاه رو اگر ما پیش بگیریم، وقت ترسیمش از این آیه ای بخوایم استفاده بکنیم، همین که اینجا استفاده میشود یک دفعه اینها با همه درهای قفلی که زلیخا کرده بود در آخر که باز میشه مواجه میشن که با در حقیقت اون عزیز مصر، این نشون میده اگر زلیخا احتمال میداد که عزیز مصر سرکشی میکنه به خانه و این رو اینجور تنها نمیگذاره و این فرصت اینقدر وسیع نیست، این محیط خلوت رو برای خودش مهیا نمیدید، اینقدر بیباک تو این مسئله قدم بر نمی داشت. لذا توصیه است به اصطلاح همه کسانی که با هم بالاخره میخوان به کمال برسن، میخوان حافظ هم دیگه باشن،
دینداری هم کمک کنن،
سعی بکنن که توی جوری ارتباط برقرار کنن، با همین قرار رو بذارن، با همین قرار رو داشته باشن که اعتماد رو ایجاد کنن که بی وقت و وقت گاهی نگذارن خلوت‌های طولانی برای یکی، برای هر کدوم ایجاد بشود، همسر برای شوهرش، شوهر برای زنش، اینو اون قرار بدن برای هم، کمک قرار بدن برای هم با اعتماد به هم دیگه، نه با بی‌اعتمادی. دو لایه داره،
یعنی دو نگاه
مسئله است. یه نگاه بی‌اعتمادیه که چون اعتماد نداره به اصطلاح حالت حساسیت و وسواس میشه. دقت میکنید؟ نه، ما این رو قبول نداریم. این
اصلا
یه قراری بذارن برای این که بتونن در مقابل حیله های شیطان حفظ بشن، با هم قرار بذارن که به همون جور که قبلا هم عرض کردیم، رمز برای نسبت به همدیگه رمز نداشته باشن، اگه برای دیگران نسبت به خودشون رمز نداشته باشن، این یه قرار بود. یه قرار دیگر این است که نگذارن خلوت های طولانی براشون ایجاد، چک کنن همدیگر رو. یه بزرگی
بگیم تو مراقب من باش، منم مراقب تو باشم.
این با این نگاه خیلی، یه کسی میگفتش که من خونه یکی از بزرگان بودم، شب اونجا خوابیده بودم، بعد دیدم که مثلا حدود یه سه ربع به اذان صدای تلفن اینها زنگ زد، خیلی تعجب کردم این موقع شب. بعد تموم شد و بعد یه برداشتن، یه حال کوچیکم قطع کردم. بعد صبح خیلی اصرار کردم این چی بود آقا، مثلا اصرار کردم، گفت آقا ما از اون وقت که هم حجره بودیم با هم طلبگی قرار گذاشتیم که هر موقع هم ازدواج کردیم رفتیم، هر کدام بلند میشیم صبح قبل از اذان صبح زنگ بزنیم دیگری رو صدا بزنیم. این قرار ما نزدیک مثلا 50 سال 40 سال داریم این قرار رو انجام میدیم که اون باشیم بر طاعت.
بله.
با اینکه بی‌مقصوری خودمون قرار گذاشتیم که تلفن بزنیم هر کدوم زودتر بلند میشیم اون یکی زنگ بزنیم اون رو صدا کنیم،
که اینجا میشه از رو محبت.
این رو محبته، این رابطه که نگذاریم خونه خلوت‌های اینجوری براش پیش بیاد، با هم قرار بذاریم. این با سرزده گاهی با هم قرار گذاشتیم سر که احساس نکنه این خونه دیگه، از خود شیطان از این راه ها نفوذ میکند. یه کار عملیه ها.
بله.
جلوی خیلی از مفاسد رو میگیره، منتها از روی وسواس و از روی این نباشه، بلکه از روی کمکه. این نکته بود دلم می‌خواست که از این استفاده بکنیم که یک دفعه ناگهانی با به اصطلاح اون عزیز مصر مواجه شدن، اینها خلاصه براشون خیلی غیر متوقع بود.
زلیخا در واقع محیط رو برای خودش امن
میدید که مبتلا به این شد. اگر
بدون هیچ مزاحمتی
مبتلا به این مسئله به این راحتی نمیشه. خب اینم یه نکته بود که من حالا نکات مرحوم علامه رو دلم می‌خواست که تک تک نکاتش رو که ایشون 18 19 نکته رو ذیل همون آیه 25 فرموده بودن، ولی خب بعضیش رو گفتیم دیگه.
من و دوستان عزیزم ها جای آبدینی منتظر میمونیم و مترصد که انشالله این نکات مکتوب بشه در قالب یک کتاب مفصل. انشالله مطالب و نکات شما رو
انشالله دعا کنید همتی بده که انشالله بتونیم. حالا اگر بخوایم وارد آیه بعدی بشیم انشالله که تا فرصت هستش، وارد آیه 26 سوره یوسف بشیم. آیه 26 و 27 با هم است که وقتی که اینها رسیدن به اونجا در جلوی عزیز مصر، حالا به اصطلاح
زلیخا حرفاشو زده،
پیراهن پاره شده، زلیخا حرفاش هم زده، اینجا یوسف بعد از این که متهم شد به این که این عمل سو رو، اراده سو رو این آغاز کرده، تا به حال ساکت بود، آغازگر نبود. ببینید یوسف سلام الله علیه خیلی مظهر اون تجلی نگاه توحیدیه، نیامد آب روی حتی در اونجایی که مواجه شدن. هر کی آغاز کننده باشه در دفاع از خودش، اون معمولا دلیلش زودتر تو زنجا میفته.
بله.
اما یوسف اینجا آغازگر نیست، سکوت کرده. بعد از این که دید این خانم او رو متهم کرد، اگر این خانم او رو متهم نمی کرد، تعبیر تفاصیل این است، اگر این خانم او رو متهم نمی کرد، این صحنه هم دیده می شد، خود در حقیقت عزیز مصر دقیقا به نتیجه می رسید، ولی اون خانمی رو متهم نمی کرد که یوسف اینجوری بوده و این اراده در حقیقت به اهل کسوعا اینو ما نمی گفت، یوسف در حقیقت نمی خواست او رو رسوا بکند. خیلی تعبیر زیباست، خیلی. لذا بعد از اینکه این جریان پیش میاد، اون وقت دارد که قال یوسف، حالا آغاز به سخن کرد،
وقتی حرف زد که متهم شد،
متهم شد، اونم یوسف اصطلاح کسی که اون همه خوبی کرده بهش، اونم وقتی که تا در واسه اینا رو گفت عزیز مصر بهش گفت این جزای احسانی بود که من به تو کردم، یعنی یه جایی بود که باید از خودش هم از جهت نبوتش که حیثیت نبوتش جدا، هم از جهت پاکی و طهارت این انسان، هم از جهت رعایت ادبی که نسبت به احسانی که نسبت به عزیز مصر به او کرده بوده، همینا داد. لذا شروع به جواب کرد، هم اتهام بهش خورد اینجا. قال یوسف هی راودتنی عن نفسی. خیلی زیباست مرحوم علامه میفرماید که دقت بکنید که یوسف نیامد نه قسم بخوره، نه جمله رو مؤکد نیاورده، با تأکید نیستی جمله، اگه با تأکید بود باید یه لامی انهی خلاصه یه وجهی برای تأکید بود که نشون بده که یوسف داره با تأکید یا قسم میخواد نشون بده که من این کار نیستم، در حالی که جای این کارا بوده، جای این جواب بوده.
بله.
طرف متهمش کرده و این تو موضع اتهامه، باید به هر چیزی که امکان داره از ذهن او این رو بیرون ببره، متوسل بشه تا بتونه در حقانیت خودش رو ثابت بکنه،
باید این حقانیت رو فریاد بزنی.
باید... اما با خیلی سادگی. این مربوط به این است که یوسف با اطمینانی که به خدا کرده بود، که معاذ الله گفته بود و فاستبق الباب فرار کرده بود، در قد به تعبیر شما ففروا الی الله، با این فرار به سوی خدا، به سمت خدا داشت حرکت میکرد، یقین داشت که خدا نجات او رو قطعاً تضمین کرده، باور داشت به خدا. لذا بدون هیچ تأکیدی، بدون هیچ قسمی، بدون هیچ پیشوند و پسوندی بیان کرد قال هی راودتنی عن نفسی. تعبیرم دقت بکنی، نمیگه او من رو دعوت کرد و او آغاز کرد، نه، هی راودتنی. راوده اگر یادتون باشه
مراوده که
مراوده قبل از اون جایی بود که قالت هی تلک، قبل از قلقت الابواب بود.
بله.
بله. ببینید مراوده مراحل قبل است که هنوز آغاز، مثل در حقیقت سخنان نقض به هم بگن، گاهی معاشقه لفظی بکنن، گاهی خوشبش بکنن، اونجاها مثلا در حد حرف یه چیزهایی در این حدها باشد، این مراوده در حقیقت در اینجاست. لذا یوسف حتی وقتی میخواد افشاگری کنه، مقابله بکنه، نمیاد بگه به من این درها رو این قفل کرد، قلقت الابواب، قالت هی تلک، اینا رو نمیگه. کمترین چیزی رو که ممکنه برای دفع شبهه میگه در حقیقت هی راودتنی عن نفسی، مراوده رو او کرد نسبت به من. خیلی این نگاه خیلی حلم میخواد. یه آدم پاکی به این متهم شده، اونم با تاکیدات او، با اون بیان و زیرکی و حیله‌گری زلیخا که اینقدر زیبا چید، اگر دقت کنید که جلسه گذشته بیان شد چقدر دقیق چید، حالا تو مقام دفاع از خودش به ساده ترین جمله با اتکای به خدا، با اتکای به خدا، این اتکای به خداشو نشون میده و کمترین تاکید و کمترین افشاگری، لزوم نداره تا آخر رو بگه. بعد اینجا میفرماید که هیه راودتنی ان نفسی، او من رو به خودش دعوت کرد، من اقدامی نکردم. و شهده شاهدون من اهلها، در این حالتی که یوسف این رو گفت و این حرف یوسف با اون بیان دقیقی که زلیخا کرده بود و احساسات عزیز مصر رو با اهل در حقیقت تشجیه کرده بود که به اهل تو در حقیقت سوء ظن ایجاد شده و اراده سوء شده، تو چرا نشستی، تو چرا در حقیقت ساکتی،
غیرتش رو تحریک کنه
رو و دفاع از زلیخا رو و در حقیقت حساسیتش رو نسبت به یوسف، اون هم در حقیقت که اگر عرض کردیم که حالا یوسف زلیخا حفظ میشد، بعد این میدونست که چجوری یوسف رو بعد از این نجات بده، در اینجا که این تشجیه کرده یوسف گیر کرده که چگونه دفاع. اما کسی که رجل الهی است، گرفتاریش هیچ موقع براش صد و بن‌بست ایجاد نمی کند، بلا فاصله اگر کسی با خدا ببنده اینجوری جواب داده میشه. و شهد شاهدون من اهلها، در این حالتی که فضا مبهم شده بود، دو تا ادعاست، یه ادعای همسر زلیخا، همسر عزیز مصر است که میگه این اراده سو به من داشت، یه اراده در حقیقت بیان یوسف است که میگه هیه راودتنی عن نفسی، این منو دعوت کرده. خب عزیز مصر حرف دوتا رو شنیده، این حرف چجوری باید ثابت بشه؟ خیلی سخته، کسی حاضر نبوده اونجا، کسی شاهد نبوده اونجا،
خلوت محض،
خلوت
بوده.
محض بوده، دلیلی بر مثلا این که کی در حقیقت آغازگر بوده و کی در حقیقت متهم است تو این مسئله خیلی سخت میشه. لذا اینجا که توی حالت اینجوری میشه که یه بنبستی ظاهرن پیش میاد، بلا فاصله خدای سبحان به پاکی و طهارت یوسف در حقیقت سلام الله علیه بنبست رو باز میکنه.
شهده مشابه اونجایی که مثلا حضرت موسی به دریا و
به دریا که انا لمدرکون، تا اون لحظه‌ای که خدا دریا رو نگذاشت مثلا قبل از اینکه لشکر فاصله داشت به یوسف به موسی بگه بشکاف، گذاشت لشکر نزدیک بشه لشکر مثلا فرعون، به طوری که اینها لشکر بنی اسرائیل گفتن که انا لمدرکون، قطعا دیگه ما هلاک شدیم، اینا ما رو حتما این ور اون دریاست که نمیتونیم به دریا بزنیم، این
ور هم که خلاص
سپاه دارن میان، نزدیک شدن دیگه، راه فراری هم نیست، محاصره کامل شده. اینجا در حقیقت که اوج آخرین مرتبه نیاز و اضطرار میشه، خدا به موسی میگه چون اینا ابتلاات میخواد امتحان کنه انسان،
این همینجا هم امتحانه،
اینجا هم همینجوریه که یه دفعه اصلا میشد این سید دب باب نباشد، اما خدای سبحان آورد، میشد این پیرهن پاره نشده باشد و این اتهام به یوسف نخوره، که اصلا میتونستن دوتای پیرهن پاره نبود بگن حالا مثلا چیز خاصی هم نبوده، میتونستن، ولی پیرهن پاره این نشون میداد که دیگه نمیشد بگن که ساده است،
نمیتونستن
دیگه کتمان بکنن، پیرهن که الکی پاره نمیشه که دیگه، این مراوده عادی نبوده که. اینا ببینید خدای سبحان یه مسئله رو پیش میاره تا به اون اوج نیاز برسونه، وقتی به این اوج نیاز و اضطرار رسید، شهد شاهدون من اهلها، یک دفعه این تعبیر شهد شهادت داد، شاهدی از اهل زلیخا، من اهلها یعنی از اهل، یعنی از وابستگان زلیخا. حالا دو تا تعبیره، یه تعبیر این است که یه نفر همراه عزیز مصر بود که این به اصطلاح وزیر به اصطلاح عزیز مصر بود و همراه او بود به عنوان مشاور و وزیر، و این پسر عموی زلیخا بود، کلام حکیمانه ای گفت اون بدون اینکه مسئله رو بدونه، گفت باید ببینیم که پیراهن از پشت پاره شده یا از جلو، اگر پیراهن از جلو پاره شده باشد زلیخا راست میگه، اولا کلام زلیخا راست میگه و یوسف، زلیخا راست میگه و یوسف کاذب است، و اگر پیراهن از پشت برای یوسف پاره شده باشد یوسف راست میگوید و زلیخا از کاذبین است. بعد که نگاه کردن دیدن که پیراهن از پشت پاره شده، معلوم شد یوسف در حال فرار بوده و این از پشت گرفته کشید، چون اگر جلو بود و گلاویز میشدن یوسف رو حمله کرده بود، این جلوی پیراهن رو باید میگره، در حالی که زلیخا ادعا کرده بود که پیراهن این پاره شده رو مثلا میخواست نسبت بده به این که خودش پاره کرده، اما تو درگیری با یوسف پاره شده که یوسف میخواست، اگر اینجوری بود باید جلو پاره میشد. ببینید این بعضی در حقیقت روایات ما که شاید این رو مفسرین بیشتر قبول کردن این است که شهد شاهدون من اهلها یه بچه کوچکی بود در گهواره یا در بغل خواهر زلیخا که خواهرزاده زلیخا میشد. این من اهلها دلالت بر اون داره که از اهل که مهمان آمده بود ولی تو اینجا نبود، اما رسیده بود به اینجا ببینه که چقدر یوسف اشاره کرد به امر الهی که به اون بچه بگید به سخن بیاد. عزیز مصر و بچه که خلاصه سخن، وقتی که در حقیقت بچه به سخن آمد، این کلام عظیم حکیمانه رو اون بچه از زبانش صادر شده. صرف بیان اون بچه‌ای که کودکی بوده که هنوز به حرف نیامده بوده کفایت میکرد برای طهارت یوسف که به زبان
میاد.
مثل جریان حضرت عیسی علیه السلام که وقتی مریم سلام الله علیها به ناپاکی اونجا هم ترد کردن، اونجا اشاره کرد که در حقیقت این کودک سخن میگه که او انی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبیا. همون جریان هم ناپاکی مریم رو به پاکی تبدیل کرد صرف گفتار در حقیقت عیسی علیه السلام، درسته؟
بله.
اینجا هم بعضی میگن کفایت میکرد، اما در این حال که اون کفایت میکرد بچه که این تعقل رو ندارد که این بیان رو اینجور تفصیلا بگه، اگر از پشت پاره شد، اگر از جلو پاره شد، اگر اینجوری که تفصیل نداد. میگن این بیان خودش معجزه بود، به سخن آمدن کودک هم معجزه بود. دو اعجاز، دو در حقیقت شهادت اینجا محقق شد
که عصمت یوسف رو ثابت بکنند.
یعنی معلوم میشه اضطرار یوسف در اینجا خیلی شدید بوده که این دو اضطرار باعث شد که یه دونش تنها کفایت نمی کرده. خدای سبحان دو امداد براش قرار داد، یکی اینکه کودک به زبان بیاد، دیگر این که کودک کلامی رو بگه که هر کسی بدون این که از کلام بزرگم میشه، این کلام خودش در حقیقت دلیل میشود.
بله.
خودش دلیل است که هر کی نگاه بکنه میتونه تو صحنه جرم به عنوان یک کارشناس رسمی خبره فن این دلیل رو در حقیقت مورد چی قرار بده؟ مداقه قرار بده و دلیل بشه برای حکمش.
دو قبضه دیگه،
دو قبضه. این نشون میده اضطرار اینقدر بالا بود برای یوسف که خدای سبحان دو قبضه این رو چیکار کرد؟ پشتیبانی کرد. اونجا مریم کفایت میکرد گفتار عیسی علیه السلام که بفرماید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کفایت میکرد.
اونجا برای تبرئه کافی نبود،
اما اینجا معلوم میشه که اینقدر اضطرار بالا بود که این دو قبضه نمیگیم کافی نبود، اما اینقدر اضطرار بالا بود خدای سبحان دو مسئله رو در اینجا برای تطهیر یوسف به کار برد که هیچ بعدن قابل خدشه هم
نباشد.
اینم خلاصه شهد شاهدون من اهلها که انکان قمیصه قد من قبلین، اگر از جلو پاره شده این قمیص، اولا به نفع زلیخا حکم بیان کرد، چون از فصدقت زلیخا راست میگوید و هو یوسف من الکاظم، هو ضمیر مذکر دیگه، یوسف از کاظمین است. و این کان آیه بعد قمیصه قدم دوبرن، اگر از پشت پاره شده، قدم عرض کردیم یعنی چی؟ پاره شدن به طول بلد. یعنی کشیده شدنی که پاره بشه، در حالی که میگن اگر از جلو میخواست پاره بشه حتی به عرض پاره میشد تو درگیری هایی که از جلو باشه، ولی این چون کشید و اون داشت در میرفت، از چی پاره شده؟ از پشت
طول.
و در طول بلد. پاره شده. روایتی هم در این مسئله هستش که دیگه حالا مضمونش عرض کردم به خاطر که فرصت نگیره. بلد. اشاره کرد یوسف و اون شهادت داد کودک و اینها و تشابه بین شهادتی که برای یوسف انجام شد با شهادت عیسی علیه السلام برای مریم که هر دو متهم به ناپاکی شدن. جالبه که هر دو متهم به ناپاکی شدن، برای طهارت اینها دو کودک به زبان آمدن، بی نظیر غیر از اینجا در قرآن نداری.
شهادتاشون از یه جنسه،
دو کودک به زبان آمدند تا بر طهارت این دو شهادت بدن، هر دو متهم به ناپاکی شدن، ولی دو کودک. یعنی اتهام‌های دیگر رو تو قرآن روش‌های دیگری برای تبری از اون اتهامات هست، اما هر دو اینها دو صدیق و صدیقه، دو طاهر و طاهره متهم به ناپاکی شدن. اینجا معلوم میشه که متهم کردن جایی که کسی طاهر است به مباحث اینجوری متهم کردن در اذهان خدای سبحان رو خیلی به غضب میاره، به طوری که مثل یک کودکی باید به زبان بیاد هر جوری شده در و دیوار عالم وجود که جنود حق هستن در مقام دفاع از این برمیان. لذا حواسون باشه تو نظام‌های عمومیمون زود از یک قرائن ظاهری اتهامات ناپاکی در ذهنمون نسبت به دیگران ایجاد نشه، یا اگر ایجاد شد ابراز نکنی. معلوم میشه که اینجا از اون مواقعی است که خدا به سرعت جزا میده، اون هم خارق العاده کودکی به زبان بیاد. میشد همون دلیل رو یه کسی ساده بگه و نگاه بکنن، اما چرا کودک باید به زبان بیاد و این گونه بگه؟ این نشون میده اضطرار و جزای الهی خیلی سخت بوده. اضطرار یوسف و جزای الهی در مقابل رفع این اضطرار خیلی مثلا پیچیده است. اینو دقت بکنیم، اینا جای باز شدنه که بله. وقتی خدای سبحان اینجوری برخورد میکنه، مسئله معلوم میشه که نسبت به ماهام همینجوری است. زود تو پوست دیگران نری. همونجوری که قبلا هم عرض کردم، در روایت دارد که خدای سبحان 40 سپر برای هر مؤمنی قرار داده که اگر مبتلا میشه به یک کبیره از کبایر از گناهان، یک سپر از این سپرها فرو میریزه. اما اگر غیبت کرد یا تهمتی به شخصی زد، چیزی که در اون شخص بوده،
نه که نبوده،
چیزی که در اون بوده اون رو افشا کرد و آشکار کرد، تعبیر روایت این است که یک جا 40 سپر او فرو میریزد.
پناه بر خدا،
یک جا این 40. و دیگه در حقیقت به ملائکه که حافظ او بودن میگه دیگه در حقیقت دست از حفظ این بردارید، اگر من به خیر او امید داشتم نمیگذاشتم تا این مرتبه مبتلا به این مسئله بشم.
بس که غیرت داره نسبت به بنده هاش.
خیلی این هشدار عظیمی است توی جامعه. چقدر سبب استحکام جامعه میشه این نگاه اگر درست رعایت بشه.
همینطوره.
چقدر پیشگیری دقیق میشه، چنانچه از یک ویروس و بیماری هولناکی که پیش میاد همه چقدر خودشون رو در مقام حفظ قرار میدن که واکسینه بشن، نکنه به این مبتلا بشن که این اگر تو جامعه این ویروس پیش بیاد، اون جامعه متزلزله و از بین میره و هیچ قوامی دیگه اون جامعه پیدا نمیکنه. نگذاریم خودمون تو اطرافمون و دور و بر خودمون این پیش بیاد، جلوگیری کنیم تا ان شاء الله خدای سبحان هم جزاش رو که همون استحکام نظام اجتماعی ان شاء الله دنبالش ایجاد کند. خب در بحث دیگری این است که حتی ببینید این جریان که اینجا پیش میاد منشأ میشه برای اینکه استدلال بشه به این جریان همین کودک که شهید شاهدون و نظیر این آتیناه الحکم سبیا که برای یحیی سلام الله علیه پیش میاد، استشهاد میشه برای ایمان امیرالمومنین اسلام در 7 سالگی که امیرالمومنین در 7 سالگی به پیغمبر ایمان آورد و امام جواد علیه السلام در 7 سالگی به امامت رسید و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در 5 سالگی یا 6 سالگی به منصب امامت رسید. از این جریان چقدر با برکت میشه این جریان؟
بله،
این جریان چقدر با برکت میشه که منشأ میشه چند تا واقعه عظیم تو نظام اعتقادی تو انبیاء بعدی به عنوان شهادتی که در قرآن آمده و این رو تسهیل کرده، اینها در حقیقت چی بشه؟ ببینید این برکت کار است، این طهارت و اخلاص کار چقدر گره ها، چقدر ایمان ها و اعتقاد ها را به دنبال خودش میاره. اینم برکت یک کار که فقط شهادت در اونجا تمام شده نبود، یه سنت الهی است
برای یک جریانی
برای یک جریان میشه. که هر جا اگر همونجوری که اگر یادتون باشه دروغ در جریان برادران یوسف عرض کردیم که دروغ خلاف حقیقت هستی است و لذا رسوا میشه دروغ، چون با تمام حقیقت هستی هماهنگ نیست. اگر هم پوشیدیش و تونستی چند تا واقع رو کنارش جور بکنی که همه اونها دلیل بر این بشه، لباس خونی کردی، نمیدونم گریه کردی، همه شواهد رو اینجوری حل کردی، اما خود حقیقت هستی نمیتونی تمام سلسله علل رو که میلیون ها میلیون علل در کنار این هست و مرتبطن همه با هم، نمیتونی همه رو تغییر بدی. لذا همه اینها شهادت خواهند داد که این دروغه.
گفتیم تمام عالم و کائنات به سمت اثبات حقانیت،
اثبات حقانیت بر رسوا کردن دروغه. اینجا هم یه دروغ بود، همین پیراهن پاره شدن تنها اینم نبود، اگر غیر از این هم خدای سبحان لازم بود به غیر از این رو هم علم میکرد، برای اینکه یک کودکی است که زبان ندارد و هنوز حرف نمیزنه، این به زبان بیاد تا نشون بده واقعیت عالم چیه. این پیراهن خودش زبان است، اون گفتار کودک خودش زبان است. یعنی اون کودک گفتار کرد، نشون داد این پیراهن زبان است.
بله،
که این خودش زبان هستی است. ببینید اینا اگر انسان تو این نگاه به عالم نگاه بکنه که در و دیوار عالم رو جنود حق ببینه که اینها در تحت اختیار، وقتی انسان میدونه که دست و پاش همه شهادت خواهند داد علیهش، وقت با این نگاه انسان خلوت کجا پیدا میکنه که اونجا بگه شما رو چی به زبان آورد که انتقن الله الذی انتق کل شی. کودک اینجا به زبان اومد، اونجا دست و پا به زبان میاد، همه شاهدن، شهید شاهدون من اهل است در قیامت برای ما، اهل ما دست و پای ما اهل ما هستن، از ما از اینا به ما نزدیکتر نیستن، ما خلوتی نداریم که قلقت الابواب بشه. اگر اینها شاهدن و اونجا شهید شاهدون من اهل باشه، انسان دیگه هیچ حرفی نمیتونه بزنه، نمیتونه متهم کنه این شاید ساخت و پاخ کرده، این دیگه نزدیک خود اوست، آشنای خود اوست، اگر راهی داشت حتما به نفع این حرف میزد.
پناه بر خدا، ان شاءالله خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله اونجا سرمون رو بتونیم بالا بگیریم دیگه.
انشالله این نکته رو بگم که حالا انشالله قرآن رو شما برداشتید که جریان یوسف با پیراهن خیلی عجیبه. یه جا پیراهن یوسف خونی میکنن، پاره نشدنش دلالت بر زنده بودن یوسف و دروغ اونا میشه پاره نبودنش. بله. که وقتی میارن این خونی به یعقوب میدن، یعقوب میگه چه گرگ مهربانی بوده که یوسف رو خورده درون این پیراهن، ولی پیراهن پاره نشده. پاره نشدنش دلیل بر صدق در حقیقت چی میشه؟ صدق یوسف و کذب اینها میشه. یه جا پاره شدن این پیراهن دلیل بر صدق یوسف و کذب طرف مقابلش میشه. دلیل. و یه جای دیگر این پیراهن به روی یعقوب که میفته، هجران یعقوب رو به پایان میرسونه و وعده وصال و بینایی به او میده. اینم پیراهن، جریان پیراهن که روایت هم داره که این مضمون رو بیان کرده.
خیلی ممنون، متشکرم. چقدر سرشار از لطافت و ظرافت و دقایقی که شاید کمتر بهش توجه کردیم. خیلی ممنون، متشکرم که زیبا ترسیم کردید برای ما حاج عابدینی، که واقعا سوره حضرت یوسف احسن القصص قرآن کریم هست. بسیار ممنون، متشکرم ازتون. نشستن سر سفره قرآن در بهار قرآن یک صفای دیگه ای داره و شاید باید گفت وقتی که قرآن رو باز میکنیم و چشممون به این آیات میفته، بهار است و هنگام گل چیدن من. امروز دوستان عزیزم صفحه 324 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 25 تا 35 سوره مبارکه انبیا رو تلاوت بکنیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دیده بدبین بپوشان ای کریم، ای پوشین دلیل ها که من در کنج خلوت میکنم. انشالله لحظات زندگی ما منور به نور قرآن کریم باشه و انشالله امدادهای غیبی شامل حال هممون بشه انشالله. حاج آیاب‌دینی اشاره قرآنی رو بفرمایید، بعد قرار هست که از شخصیت عالم بزرگ ملا صدرا یاد بکنیم و نکاتش رو بشنویم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این صفحه من یک کلامی رو فقط ناظر به چندین آیه این صفحه از حضرت آیت الله جوادی حفظه الله نقل میکنم که نکته قابل دقتی است برای تمام کسانی که تو علوم امروزی سعی و کوشش دارن. ایشون میفرمایند که حواسمون باشه، همون جوری که قرآن در رابطه با مباحث فقهی، مباحث احکام، مباحث معارف اینها بیان داره، گاهی نسبت به مباحث طبیعی هم معارفی رو بیان کرده، ولیکن هنوز اینها باز نشده، هنوز اینها تفصیل پیدا نکرده. این صفحه از جمله صفحاتی است که ایشون می‌فرمود حتی آیاتی که در باب این معارف وارد شده و در باب علوم وارد شده کم نیست، بلکه بیشتر از احکام است. ایشون ادعایشون است که بلکه تو همین صفحه ببینید چندین آیه این است که به خصوص این آیه شریفه که اولم یرا بسم الله الرحمن الرحیم، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. سماوات و ارض قبلا جمع بودن، رتقا یعنی جمع بودن.
بله.
ففتقناهما، ما اینها رو باز کردیم،
گسترش
دادیم، شکافته شد. فتق فتقه شکافته شدنه. ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر شیء حیی وابسته به آب است. و جعلنا من الماء، که آب در حقیقت ماده حیاتی برای کسی موجوداتی است که زنده هستن. هر کدام از اینها فرازی است که جای که این رتق بودن آسمان و زمین جمع بودن و بعد باز شدن این و شکافته شدن و گسترش پیدا کردن، یا این که و جعلنا من الماء کل شیء حی که دنبال آمده.
بله.
یا در حقیقت و جعلنا فی الارض رواسی ان تمیده بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا، که اینها اینا همه بیان این است که حقایقی رو تو نظام طبیعی عالم داره خدا بیان میکند که اگر اینها درست با دقت با تو سلطه بر هم نظام معرفتی قرآنی و اون اسلوب برداشت قرآنی، هم با استفاده از روایات، هم با استفاده از علوم روزی که هست، اگر درست اینها دقت بشه، منشأ بسیاری از حقایق و مباحثی است که هنوز که هنوزه خیلی باز نشده. همچنین آیات بعدی که در اینجا آمده که اینها هم همینجور که و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون، این بیان اینجوری که یا جعلنا السما سقفا محفوظا، که سما رو سقف محفوظ قرار دادیم. این نگاه اگر که درست، گاهی بعضی اومدن بخوان بگن که آیا قرآن متکفل علمه یا نه، او یه بحث دیگری، ما نمیخوایم بگیم قرآن متکفل علمه، قرآن کتاب هدایته.
بله.
اما در این حال نکات علمی فراوانی رو اونجا به زنگاه‌هاش و کلیدهاش رو بیان کرده که قابل گسترش و استفاده است.
و اگر هم با نگاه توحیدی به این پدیده‌های طبیعی نگاه بکنی،
بشه عمیق‌تر میشه علم. بله. در حقیقت عظمتش نامتناهی میشه
و همش هم میشه آیات خداوند متعال. خیلی
اما در رابطه با ملا صدرا که بناست تو این هفته ایشالله از ایشون صحبت بکنیم، من اول یه جمله رو از امام فقط میگم که تلیعه بحث باشه.
بله.
که ببینیم نگاه امام به جریان ملا صدرا چیه، که میفرماید که الملا صدرا و ما ادراک ما الملا صدرا.
کی میفهمه
ملا صدرا چیه و کیه، یعنی عظمت ملا صدرا. و وقتی هم از امام سوال میکنن که این انقلابی که شما به پا کردید بچه پایه های استواره، ایشون سه چیز رو نام میبره. یکی در حقیقت بحث روایات رو به عنوان کافی شریف رو به عنوان روایات، یکی جواهر و کلام رو به عنوان فقه، و یکی ملا صدرا رو، افکار ملا صدرا رو یا اسفار ملا صدرا رو به عنوان یکی از مبانی در حقیقت
حکمت
فلسفه این انقلاب و این نظام.
عجیبه.
ببینید این یه نگاه، یه مسئله اولا. یه نکته دیگری این هستش که حکمت متعالیه که ملا صدر آورده که حالا الان ما نمیتونیم به سلام مباحثش رو وارد بشیم، اما همین مقدار که کش تنها در حقیقت فلسفی است که عجین با قرآن در حقیقت و روایات برهان و عرفان و قرآن رو با هم عجین کرده و تعبیری که خود ملا صدر دارد که تبت لفلسفتن، اون فلسفه‌ای که میخواد مخالف قرآن و کتاب و سنت باشد تباً لی فلسفه، این فلسفه دور باد، بریده باد و هلاک باشد، آنچنان تونست قدرت پیدا کنه. اینم یه نکته. یه نکته دیگر این هستش که یه کلامی رو من نقل کنم از آیت الله حسنزاده که از استادشون از آیت الله علامه شعرانی نقل میکردن که در زمانی که تو غرب دکارت در حقیقت جلوه کرد، که دکارت علوم رو از قرون وسطا که به سمت به اصطلاح اون رنسانس پیش بردن و وجهه مادی علوم رو پررنگ کردن و کم کم به سمت ماده گرایی کم کم شکل گرفت، هرچند دکارت عقلانیت رو می‌خواست، اما عقلانیت رو در مقابل، حالا اون بحثاش جزئیاتش بماند، اینجا در شرق همزمان با دکارت در غرب ملا صدر ظهور کرده. یعنی به تعبیر ایشون این است که عطیه الهی بود در اون جایی که غرب به سمت ماده گرایی سوق پیدا کرد، در شرق خدای سبحان فیلسوفی رو علم کرد که این فیلسوف الهیت رو و اون حالت توحیدی رو و اون معنویت گرایی رو با نگاه عقلانی و برهان و با شهود و با برهان کنار هم قرار داد و تونست در قد شرق. و اگر این فلسفه هر چقدر شکافته بشه، الان تازه دارن میرسن که اصول فلسفه متعالیه چقدر میتواند نسبت به سیاست، اجتماع و مباحث اجتماعی، قانونگذاری چقدر میتونه این نگاه مؤثر که الان سیاست متعالیه رو خیلی در حقیقت بهش دارن میپردازن. یه جمله ای هم من از مقام معظم رهبری نقل بکنم در اینجا که ایشون فرمودن که در فلسفه ملا صدرا از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تعمل برهانی که کار برهان و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته.
عجیبه.
اینم نگاه عرض بکنم که ملا صدرا قائل بود به این که بسیار از معضلات فلسفی و مباحث برهانی فقط با تضرع به درگاه الهی قابل حله. لذا خودش وقتی در کهک بود بارها و بارها وقتی گیر میکرد تو مباحث پیاده حرکت میکرد، میومد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با تضرع و ناله، و خودش بیان کرده که این مثلا در تضرع و ناله که در اون روز آمدم در حرم، از اونجا برام این حل شد. و این لذا بعضی جا فرمود به غیر از این راهی برای حل این مسئله به غیر از تضرع به درگاه الهی نیست. این فلسفه که میتونه پایه‌های یک نظام اجتماعی رو محکم بکنه که ما هنوز نتونستیم از این قوت پشتوانه فلسفی مباحث اجتماعیمون استفاده کاملی رو ببریم ان شاء الله، که بتونه.
بسیار ممنون و متشکرم.
خدا رحمت کنه ایشون رو،
خدا رحمت
و ان شاء الله به ما قدرت و توان بده که بتونیم این مبانی قویم الهی رو در جامعهمون تثبیت بکنیم.
بسیار خوب. تمام ایرانی ها مخصوصا شیرازی ها به خودشون ببالن که یک چنین شخصیت بزرگی، یک حکیم بزرگ، یک فیلسوف عالی قدر، صدر المتعلهین، متعلق به مردم ایران و همشهریان خوب شیرازی است. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی عابدینی. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. دعا بکنید و انشالله هممون آمین بگم از خدمت دوستان مرخص بشید.
انشالله به برکت ماه مبارک رمضان گردنهای ما از آتش جهنم آزاد بشود و بشارت بهش به همه ما داده بشود. انشاءالله قدر هم دیگر رو بدونیم، روابطمون رو محکم بکنیم، برادری هامون رو توسعه بدیم، رفع نیاز نیازمندان رو در رصد کارمون قرار بدیم که هر چقدر که میتونیم حتی یک گره کوچک رو اگر قدرت داریم باز بکنیم، کوتاهی نکنیم، نگیم این کوچکه، حتی شده با یه لبخند به یک غمدیده‌ای بتونیم در حد غم او رو کاهش بدیم، حتی اگر کمک مالی نمیتونیم بکنیم، همین مقدار رو دریغ نکنیم. انشاءالله در این ما اینها رو سرمایه های برای جزای الهی قرار
بدیم. انشاءالله تو سحراتون جای آبدینی وقت افطار ما رو دعا بکنید، عزیزامون هم دعا بکنید و انشاءالله ما هم دعاگوی شما هستیم.
از همه دوستان عزیز میخواییم برای هم دعا بکنیم، به خصوص برای این کشور عزیزمون که و شیعیان در هر کجا که هستن، که واقعا خدای سبحان همه ما رو از شر شیطان بیرونی و درونی انشاءالله حفظ بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم. با حضور آجای بهشتی دعوت میکنم فردا هم بیننده های خوبمون هم شنونده های نازنین رادیو قرآن با ما همراه باشند و مباحثشون رو هم بشنوند. و حالا لحظات رو باز هم میشماریم برای رسیدن به شبهای قدر، شبهایی که بند بند جوشن کبیر رو میخونیم و آخرش میگیم سبحانک یا لا اله الا انت القوس القوس خلصنا من النار یا رب. چه عبارات آشنایی. تا اون شب فقط 15 روز باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از اصلا حاجه همشون. ربنا
يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا ضافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.